اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه پیش در زمینه جهانبینی مورد قبولمون به این نتایج رسیدیم. یک، جهان واقعیتی است عینی مستقل از ذهن انسان. اگر هیچ ذهنی از انسان نباشد و به کار نیفتد، جهان هست. دو، انسان از این که جهان واقعیتی است عینی و مستقل از ذهن او می تواند آگاه شود و آگاه است. سه، علاوه بر این آگاهی، علاوه بر آگاهی انسان بر اصل واقعیت داشتن جهان و عینیت جهان مستقل از ذهن انسان، انسان می تواند آگاهی های بیشتری از جهان به دست آورد. چهار، انسان و ذهن انسان خود بخشی از جهان است. پنج، یکی از راه‌های آگاه شدن انسان بر جهان حس است، احساس. شش، انسان از طریق تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی و ترکیب ادراکات حسی و ادراک‌های بدیهی دیگر می می تواند بر اموری آگاه شود که از راه حس مستقیماً نمیتوان بر آنها آگاه شد. امروز میخوایم ما این ششمی رو یه مقداری توضیح بدیم. ما میخوایم بگیم راه کسب آگاهی منحصر به حس نیست. من فکر میکنم اگر اون پنجره قابل بستن باشه، اشکالی در بستنش نباشه، صداهای بیرون کمتر. میخواییم بگیم انسان از راه تجزیه و تحلیل و ترکیب ادراکات حسی و ادراکهای بدیهی دیگر چیزایی رو میفهمه که خود اونا از راه حس قابل فهم نیستند. ما یک سلسله آگاهی هایی داریم که اینها از راه حس نیست. بخشی از این آگاهی ها از راه استنتاج به دست میاد، از راه استدلال به دست میاد. همه میدونید که اگر علوم تجربی منحصر میشد به اون چه انسان مستقیماً با حس می‌بینه یا با تجربه می‌کنه و باز با حس اون را می‌یابه، نمی‌توانست برای انسان این ذخیره غنی سرشاری را که امروز ما در اختیار داریم به وجود بیاره. خوب، کشف قانون جاذبه. نیوتن میبینه که سیبی از درخت میافتد و روی زمین میافتد. اون که با حس میبینه جدا شدن سیب خود سیبه، جدا شدن سیب از شاخه است، افتادنش به روی زمین. ولی آیا این قانون جاذبه است؟ این مجموعه از ادراک حسی را با مجموعه دیگری از ادراک‌های حسی، اینها رو جمع‌بندی می‌کنه و اندیشه تحلیلگر و وقاد و تیزبین و پرتو افکن او یک فرضیه ای رو در ذهن او به وجود میاره که این که سیب از درخت وقتی رها میشه به سمت زمین میفته، این که اگر یک سنگ ریزه کوچک رو از دستم رها کنم روی زمین میفته، این که اگر خود من از پشت یه قدم اون طرفتر برم رو زمین میفتم، این افتادنهای حسی متعدد این باید یک ریشه مشترک داشته باشه، میره سراغ این چشم ریشه مشترک و از راه های معلوم برای شما امروز میرسه به این نتیجه که بین اجرام، بین جرم ها رابطه ای وجود دارد و این رابطه رو تنظیم میکنه در قانون جاذبه. همه قوانین علمی در علم تجربی این گونه به دست میاد که ذهن انسان، اندیشه انسان میاد چند دریافت حسی رو پلو هم میچینه، تجزیه و تحلیل میکنه، ترکیب میکنه، جمع‌بندی میکنه و از اونها به یک نتیجه جدید میرسه. هیچگاه انسان اصل جاذبه میانه دو جرم را نمیتواند ببیند. اون چه میبیند یک سلسله حرکت است. این که این حرکت جاذبه هست و این جاذبه یک قانونمند تابع یک قانون است و این جزی از یک قانونمندی و یک سیستم است، اینا دیگه چیزهایی است که اندیشه از راه تجزیه، تحلیل، ترکیب، جمع‌بندی و استنتاج به دست میاره. به همین جهت یک گاو هم میبیند که سیب از درخت افتاد پایین و اگر همینطور که دور وایساده نگاه میکنه ببینه آهان سیب افتاد پایین، مثلا جلوتر سرش رو میبرد بالا به سیب نمیرسید، بعد دید آه سیب افتاد پایین، میره میخوره اون رو. بنابراین سیب رو میبینه، افتادنش هم میبینه، روی زمین بودنش هم میبینه، ولی هیچ وقت به کشف قانون جاذبه نائل نمیشه. چی نداره؟ دستگاه احساس نداره؟ چرا داره؟ حس نمیکنه؟ حس میکنه. چی نداره؟ اندیشه تحلیلگر یا نداره یا اگرم داره اینقدر دور برد نیست. این اندیشه دور برده، تیزبینه، دارای توان تجزیه و تحلیل و جمع بندی و ترکیب و استنتاج را نداره، در این سطح نیست. اینه که ما در این بخش نوشتیم احساس و اندیشه، روی اندیشه به عنوان یکی از مهمترین راه‌های آگاهی تکیه کردیم. اندیشه را هم معنا کردیم که اونگاه اندیشه او به کار می افتد و با تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی آگاهی ها و جمع‌بندی آگاهی هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می شود که مستقیماً در قلمرو به حس نیست. قانون جاذبه به عنوان یک قانون یک واقعیت است. خود قانون جاذبه یعنی اون رابطه. قانون که میگیم اینجا معلوم باشه منظور قانون نوشتنی نیست، حتی منظور قانون علمی نوشتنی تو کتاب فیزیک هم نیست. قانون که میگیم یعنی یک رابطه مستمر. این رابطه را نمیتوان با حس دید، نتیجه رابطه را با حس میبینید، ولی خود رابطه را نمیتونید با حس ببینید. اون چیزی که بر اساس اون شما ذهنتون میره جلو میره جلو و شکل حرکت زمین و ماه و خورشید و منظومه شمسی را در یک سیستم ترسیم میکنه، اون را با چشم ندیده اید، اون را از راه استنتاج به دست آوردید. و وقتی شما این قانون رو از راه استنتاج به دست آوردید، حتی یک سلسله واقعیت‌های حسی دیگر را از راه استنتاج کشف می‌کنید که خود اون واقعیت‌ها تا امروز برای شما هنوز احساس شدنی نبودن، یعنی هنوز شما اونا را حس نکرده اید. یه روزی میشه اونا را حس کنید ولی هنوز اونا را حس نکرده اید. یعنی شما تا همین امروز هم مجموعه حرکت منظم سیستماتیک منظومه شمسی خودمون را ندیده اید با چشم. حتی شما الان با چشم که نگاه میکنید عوضی هم میبینید. به جای اینکه حرکت زمین را به دور خورشید ببینید، چشمتون چیه نگاه میبینه؟ عملا حرکت خورشید را. حتی عوضی هم میبینید. با چشمتون حرکت زمین را به دور خورشید شما ندیده اید. ببینید، خود کشف این خطا، کشف این که این چیزی که من با حس میبینم حرکت خورشید است، در حالی که اون چه واقعیت دارد حرکت من است. من دارم حرکت میکنم به تبع زمین. عین این که وقتی شما توی ماشین سوارید و از یه خیابان پردرخت که کنارش درخت کاشتن عبور میکنید، ماشین که حرکت میکنه اگه به خود نیایید و هوشیار نباشید، چشمتون میگه درخت ها دارن از جلوی چشم شما سان میرن. اما شما با یک استدلال، با جمع‌بندی مجموعه آگاهی هایی که دارید، میگید نه اشتباه میکنم، من بی خودی اینطور تفسیر کردم من حس را. نه، منم حرکت میکنم، درخت ها سرجشون وایسادن. این مطلب را شما در رابطه با زمین و خورشید شما هنوز ندیدید. ممکن است احیاناً یک عالم با استفاده از دستگاه ها این رو حتی ببینه، ولی هیچی که از شما ها ندیدید، بندم ندیدم، هیچی که از ما که اینجا نشستیم حرکت زمین را به دور خورشید ندیده ایم با حس. البته حرکت زمین به دور خورشید یک امر غیر حسی نیست، یعنی ذاتاً قابل احساس هست، ولی تا این لحظه هنوز برای ما از طریق حس درک نشده است. ما نشانه های این حرکت را، یعنی تغییر وضع خودمون با خورشید و خورشید با خودمون را دیدیم، و با استفاده از این نشانه ها و معلومات و ادراکات دیگرمون اینها را تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع بندی کردیم و ازش از راه استدلال و استنتاج به دست آوردیم که زمین به دور خود میچرخد، و در این حرکتی که به دور خودم میچرخد به دور خورشید میچرخد. در حقیقت اصلا این جابجایی خورشید که باز مربوط به حرکت زمین به دور خورشید هم نیست، اصلا مربوط به حرکت زمین به دور خودشه. حتی خود این هیچ ارتباطی هم با خورشید نداره. یعنی صرف نظر از حرکت انتقالی زمین، اصولا حرکت زمین به دور خود است، حتی ربطی به خورشید هم نداره، ربطی به حرکت زمین به دور خورشید هم نداره. اون چیزی که ما الان به صورت حرکت خورشید از مشرق به مغرب میبینیم، در حقیقت حرکت زمین است به دور خودش از مغرب به مشرق. این دریافت، این خودی واقعیته. از چه طریقی به این واقعیت پی بردیم؟ از طریق حس؟ نه، ما حرکت زمین رو به دور خودش هم ندیده ایم با چشم. از طریق جمع بندی معلومات و آگاهی هایی که از راه حس به دست آورده ایم. این نقش، نقش چیه؟ نقش اندیشه. و در اینجا صرفا اندیشه است. اینجا دیگه هیچ چیز دیگری رو وارد نکنید. اینجا صرفا نقش اندیشه و فکره. این توضیح بیشتری بود که نسبت به این مطلب در این جلسه لازم بود داده بشه. انسان از راه حس به خیلی چیزا میرسه و انسان از راه اندیشه به خیلی چیزا میرسه، و انسان آگاهی های دیگری هم داره که نه به حس مربوطه و نه به اندیشه. اونا را ما در اینجا ازش سخنی نگفته ایم، چون ما کل بحث شناختمون رو در چند سطر آورده ایم، این رو نمیشه همش رو مطرح کرد. حالا بحث بعدی ما اینه که علاوه بر اون چه انسان از طریق احساس و اندیشه به دست میاره، راه‌های دیگری هم برای آگاهی وجود داره. یکی الهام و اشراق. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. سوگند به جان آدمی و سوگند به اون چه این جان را پرداخت و در پی پرداختنش تبهکاری و پرهیزکاری را به او الهام کرد. ما یک سلسله آگاهی هایی داریم که اینا با این حواس پنجگانه یا دهگانه یا 15 گانه بیرونی هرچی ارتباطی ندارن، ولی برای ما به صورت آگاهی در میان، از آگاهی های ما هستن. خیر و شر، ادراکی که ما از خیر و شر داریم، خوب و بد داریم، زشت و زیبا داریم، همون که در قلمرو عقل عملی است. آیا این از راه اندیشه به دست اومده؟ آیا بشر با تجزیه و تحلیل خوبی و بدی، زشتی و زیبایی اخلاقی رو میگم، نه زشتی و زیبایی حسی، زشتی و زیبایی اخلاقی رو درک میکنه؟ راستی ما خیر و شر را از کجا آموختیم و چگونه آموختیم؟ این آگاهی رو از چه راه به دست آوردیم؟ با تعبیر قرآن خداوند به انسان یک دستگاه آگاهی داده که با کمک آن حسن و قبح، خوبی و بدی را درک می‌کند. به تعبیر عدلیه، حسن و قبح عقلی، یعنی در انسان خردی است غیر از این اندیشه تحلیلگر، در انسان خردی است، عقلی است که توانایی داره خوب و بد را، خوبی و بدی را و خوب و بد را درک کنه. این یه بحث بسیار گسترده است، ما فقط در اینجا به عنوان دیدگاه مطرح میکنیم، نه در صدد اثباتش برن هستیم نه در صدد تفصیلش، چون نمیرسیم تو این دوره بحث به این نوع کار. انشاءالله امیدوارم این دوره بحث بشه در یک سال به پایان بیاد برسه و بعدها عمری باشه و فرصت کنیم این بحثا را در طول یک دوره 5-6 ساله اگه عمری بود به صورت استدلالی و تحلیلی و تفصیلی بیشتر مطرح کنیم. ما فعلا نمیگیم بیچارن اون کسانی که میکوشند که با تجزیه و تحلیل و حسابگری و عقل حسابگر و اندیشه حسابگر زشتی و زیبایی و حسن و قب را درک کنند. اجمالاً به شما میگیم اینا بیچاره هستند، برای اینکه هرچه میرن جلو بهش نمیرسند و بعد هم یک سره میان نفی میکنن، میگن آقا اصلا حسن و قب عقلی وجود نداره. حتی در نخستین دوره های شکوفایی فرهنگ اسلامی اشاعره همینو میگفتن، اشاعره منکر حسن و قب عقلی بودن، میگفتن هیچ کاری به خودی خود نه خوب هست نه بد، هر کاری خدا بگه خوبه اون وقت خوب میشه، هر کاری خدا بگه بده اون وقت بد میشه، یعنی یه امر قراردادی است. شما میدونید که بسیاری از اندیشمندان مغرب در این دوره های اخیر معتقدن که حسن و قب، خوبی و بدی، اموری قراردادی هستن میان انسان ها، یعنی نفی حسن و قب عقلی. اسلام معتقد به حسن و قب عقلی است و جهان بینی اسلام بر پایه حسن و قب عقلی است. نه، ذاتن کارهایی هستند که در رابطه با انسان زشتن، بدن، و کارهایی هستند که زیبان و خوبن. ستم کردن بر دیگران بد است، نیکی کردن به دیگران خوب است، در هر نظام، در هر شکل، در هر جا و به هر حال و در هر صورت و طی هر شرایطی. ممکن است یک کار معین در این شرایط ستم باشد، در اون شرایط محبت باشد. شما اگه یه آدمی که بیمار نیست سر سوزن فرو کنید توی پوستش، تو گوشتش، تو دستش، تو پاش، فریاد میکنه که چرا اذیت و آزار میکنی، چرا ظلم میکنی. ولی شما وقتی یک کسی بیماره یک آمپولی که سوزنش هم از او خیلی کلوفتر و دردناکتره میبرید و نه تنها سوزن به او فرو میکنید، یه مقدارم مایه به او تزریق میکنید که خیلی متشکرم، مرسی. هر دوش سوزن فرو کردنه، اما یکیش بده یکیش خوبه. این نسبی بودن این که یک کار در یک شرایطی و با شرایط معینی حسن دارد، همین کار در شرایط دیگر قبح دارد، یه بحثه. بحث این که اگر بی جهت شما سوزن به کسی فرو کردید، بی جهت، این به هر حال زشت است، این بحث دیگره. اون چه ما به عنوان حسن و قبح میگیم و درک حسن و قبح میگیم، این دومی است، نه اون اولی. اون اولی محاسبه میخواد، در اونجا عقل حسابگر راه داره، میاد شرایط و اوضاع و احوالو میسنجه، میگه حالا این مصداق اون عنوان خوب است، این مصداق اون عنوان بد است. اونجا عقل حسابگر کار میکنه، عقل تحلیلگر. اما اصل خوبی و بدی را با عقل تحلیلگر نتوان دریافت. هیچ کس نمیتواند با کمک اندیشه برسه به حسن و قب. برای درک حسن و قب عقل دیگری و خرد دیگری هست، اون عقل عملی است و در به تعبیر قرآن الهمها فجورها و تقواها. درک فلاح و رستگاری هم یک پایه مهمش رو همین عقل عملی است که حالا انشاءالله بهش میرسیم. علاوه بر این، این یک نمونه است که همه از او خبر دارید. علاوه بر این، انسانهایی هستند که به دلیل ضمیری پاک این آمادگی را دارند که بتوانند دریافت‌هایی از این قبیل به دست آورند و بگیرند. ما اجمالا فهمیدیم که یکی از راه‌های ادراکات ما الهام و اشراقه. درک خوبی و بدی یک درکی نیست که با مقدمه چینی و حسابگری انسان به او رسیده باشه. مشابه این کسانی هستند که ادراکاتی دارند حتی از عالم عین، حتی از عالم واقعیت، در رابطه با همین مجرای الهام و اشراق. قرآن میگوید ما به مادر موسی وحی کردیم، چیزها به او گفتیم، گفتیم این فرزندت را بگیر، شیر بده، چنین کن، چنان کن. مادر موسی یک سلسله دستورها و رهنمودها میگیرد از مجرایی مشابه اون مجرایی که کل انسان در رابطه با درک خیر و شر مورد استفاده قرار داده. خوب، باز اینا از اون حرفایی است که تفصیل خیلی بیشتر میخواد، نمونه های خیلی بیشتر میخواد، ولی میگیم اجمالا چنین چیزایی هست. ذهنهای شفافتر و تیزتر به خصوص در انسانهای پاک دل، در اینجا ذهن شفاف و تیز رو پیوند زده ایم به دل پاک که مربوط به اون عقل عملی که ضمیری صاف و زلال دارن. انسانهایی که پاک دلن و ضمیری صاف و زلال دارن، آگاهی های روشن بی مقدمه نیز از جهان به دست می آورند. در ذهن و ضمیر آنان بی مقدمه شعاعی می تابد و در پرتو آن بر حقیقت یا واقعیتی تازه آگاه می گردند. گاهی بر حقیقت اون چه حق است و گاهی بر واقعیت. این که گفته می شود که انسان هایی هستند که می تونن ضمیر شما را بخوانند، نیت های شما را بخونن، بتون بگن، ما اینو نفی نمی کنیم و بلکه تجربه های عملی نشون داده که نمونه هایی داریم. این که انسانی به شما بگوید که در خانتون چی دارید و بتونه با شیوهی غیر از این شیوه های معمولی خبر بگیره که شما تو خونتون چی هست، این رو نفی نمی کنیم. قرآن البته از یک پیغمبر، از پیامبر میگوید که او میگه من به شما خبر میدم که در خانه هاتون چی ذخیره کرده اید. اما به هر حال یک چنین زمینه آگاهی های عینی بر واقعیت ها، تو خونتون چی دارید، یک واقعیته. اینها را در رابطه با الهام و اشراق میگه. اشراق یعنی تابیدن، اشراق هم به معنی روشن شدن، هم معنی روشن کردن، و در اینجا منظور روشنایی است که از تابش نور معرفت جدا از این معرفت های حسی و اندیشه ای به دست بیاد. ما در جهان بینی خودمون این مجرا و طریق آگاهی را نه تنها نفی نمی کنیم، بلکه بدون معتقدیم و باور داریم. چگونه؟ معلومه دیگه، آدم باید یک دور عرفان باش آشنا باشه تا بگید چگونه، ولی نداریم، داریم نقطه نظر خودمون رو بیان می کنیم. وحی مرحله بسیار عالی و ممتاز الهام و اشراق وحیه. اونقدر عالی و ممتازه که ما اصلا میخواییم رو به عنوان یک مرحله مستقل ازش نام ببریم. کلمه وحی به معنای فهموندن مطلب به کسی از راه اشاره های تیز و تند و سریع. یعنی وقت آدم اینجا نشسته داره صحبت میکنه، یک کسی میاد اینجا میخواد یه چیزی رو جابجا کنه، خوبم توجه داره به اینجا، مثلا میخواد حالا این عینک رو از اینجا برداره بذاره اونجا، من با یه هم چیزی بشم فهمونم خودش هم چی چی، اما با مقدمات میفهمه یعنی آقا دست به عینک نزنید لطفا، حالا تشریف به اون طرف کلاس و جمع برادرها و خواهرها حواسشون پرت میشه. به این میگیم وحی، اشاره های کوتاه سریع که بین اشاره کننده و اشاره گیرنده مبادله میشه و با یه اشاره کلی مطلب به او میفهمونه. این معنی لغویش. اما در فرهنگ دینی و به خصوص در فرهنگ قرآن معنی مفصلی داره. معناش اینه که خداوند برای انسانهای برگزیده پیامهایی میفرستد و آنها این پیامها را میگیرند و میفهمند. چه پیامهای تصویری و چه پیامهای صوتی. این انسانها گیرنده هایی دارند که من و شما اون گیرنده ها را نداریم. اینه که گفتیم وحی میخواییم مستقلش کنیم. اینن مثل این که شما الان اینجا بدون تلویزیون نشستید، با اینکه تمام پیام‌های تصویری تلویزیونی الان در فضای شما وجود داره، ولی شما ازش خبر میشید؟ چرا خبر نمیشید؟ چون تلویزیون در اختیارتون نیست. تلویزیون شما اگر یه موجی باشه و یک کانال بتونه بگیره، کانال‌هایی باشه که شما نگیرید، امواج تصویری و پیام‌های تصویری در همون کانال میاد، تو همین فضای شما هم هست، ولی تلویزیون شما نمیگیره، برای اینکه لامپ‌های مناسب برای گرفتن اون امواج رو در اون کانال نداره. رادیوی یه موجی شما موج‌های دیگر رو نمیگیره، پیام‌های صوتی رو نمیتونه بگیره. خداوند پیام هایی میفرسته که این پیام ها برای کسانی است که دستگاه های گیرنده اون پیام های صوتی و تصویری رو دارن و اینها پیامبرانند و این دستگاه گیرنده رو خدا به اینها میده. و بینش اسلامی ما این است که این دستگاه را پیامبرها به دست نمیارن، خدا بهشون میده. یعنی یک داده عمومی نیستش که هر کسی تلاش کنه بتونه این دستگاه را بخره، نه، اصلا خدا این دستگاه ها را برای انسانهای برگزیده قرار داده. خلاصه تحصیلی و اکتسابی نیست، اعطاییست، بخششیست. در اندیشه این طور نیست. در اندیشه هر انسانی میتواند تلاش کند و برد اندیشه خودش رو بیشتر کند. هر انسانی میتونه این کار بکنه. اما در مورد وحی این طور نیستش که حالا
یک انسانی اونقدر ریاضت کشید و اونقدر زحمت کشید و اونقدر تلاش کرد و اونقدر فکر کرد تا گیرنده وحی شد. نه خیلی چیزی نیست. دستگاه گیرنده وحی رو خداوند به عنوان بخشش به امتیاز به اشخاص معین میده و به اونها هم رسالت میده، میگه اینها پیامهایی رو که با این دستگاه میگیرید به دیگران برسانید. ولی به هر حال وحی یعنی پیامهای صوتی و پیامهای تصویری که خداوند برای انسانهای پاک سرشته برگزیده میفرستد، اینها هم یکی از راههای کسب آگاهی هست. مستقیم برای خود آنها، غیر مستقیم برای ماها. پیغمبران میگیرند به ما میدن. در جهان بینی ما و دیدگاه های ما این چهار راه برای کسب آگاهی وجود داره: احساس، اندیشه، الهام و اشراق، وحی. اینا جزء پایه های جهان بینی ماست. و بازم تکرار میکنیم که ما اینجا نخواستیم وارد مبحث شناخت بشیم، چون مبحث شناخت خیلی خلاصه بر نمیداره. مبحث شناخت رو باید واقعا با تفصیل گفت. در این دوره‌ای که شناخت رو گفته ایم و گویا از اون هم نوار صوتی که هست، نمیدونم نوار تصویری هم هست یا نه. هست نوار تصویری؟ هست. بخش عظیمی از این مطالب گفته شده، البته اون بحثم ناتمام موند. اون رو انشاءالله امیدوارم نگذاریم طولانی بشه، بلکه بتونیم در این تابستان به یه شکلی تمامش کنیم. وحی، خدای متعال انسانهای پاک سرشت را برمیگزیند، دری تازه از آگاهی و معرفت به روی اونها میگشاید. دری تازه یعنی این غیر از احساس و غیر از اندیشه و غیر از حتی الهام و اشراقه، دری تازه از آگاهی و معرفت به روی اونها میگشاید و به افق دید و شنید اونها گسترش فوق العاده میدهد. موجوداتی که میشنوند میدان شنیدشون یکی نیست. فرکانس هایی که سگ میتونه گوشش دریافت بکنه، حتی انسان بعضیش نمیتونه دریافت بکنه. دیده انسانم دیدم همینطور، حتی انسان های موجود چشماشون فرق میکنه. بعضیا میتونن تا یه فاصله های دورتر رو ببینن، بعضیا متوسط، بعضیا هم اصلا چشمشون نزدیک بینه دور رو نمیبینه، اصلا اون بچگی. بنابراین میدان دیده انسان ها یکی نیست. انبیا میدان دیدشون خیلی وسیع تر از انسانهای معمولی است و میدان شنیدشون. و به افق دید و شنید اونها گسترش فوق العاده میدهد. اینها میبینن اون چرا که دیگران نمیبینن و میشنوند آواهای غیبی را که دیگران نمیشنوند. هر دیدنی عبارت است از دریافت امواج نوری و هر شنیدنی عبارت است از دریافت امواج صوتی. ولی شما با این چشمتون بسیاری از امواج نوری موجود را نمیبینید، با کمک تلویزیون با چشم مسلح میبینید. شما با گوشتون بسیاری از امواج صوتی را که الان اینجا هست نمیشنوید، به کمک رادیو میشنوید. اونجا تبدیل میکنه امواج الکتریسته رو به امواج صوتی بهتون تحویل میده. شما میتونید این کار رو بکنید، اما نه با این چشم، نه با این گوش، با کمک رادیو تلویزیون. پیغمبر بی رادیو و تلویزیون فراتر از اون که ما با رادیو و تلویزیون میشنویم و میبینیم میشنود و میبیند. صداهایی که پیغمبر میشنوه با رادیو هم نمیشه شنید، تصویرهایی که پیغمبر میبینه با تلویزیون هم نمیشه دید. و به افق دید و شنید اونها گسترش فوق‌العاده میدهد. اینها میبینن اون چرا که دیگران نمیبینن و میشنون آواهای غیبی را که دیگران نمیشنون. دیدن و شنیدن سوم، و با ضمیر خود دریافت میکنن پیامهایی را که دیگران در نمییابند. برخی از پیامها نه صوتی است و نه تصویری، پیامهای نوع سوم، پیامهای قلبی. در قرآن هم داره نزل به روح الامین علی قلبک. البته آیا این آیه که میگه نزل به روح الامین علی قلبک چیزی را میخواد بگه بیش از آیاتی که پیغمبر میشنید و آیاتی که میدید؟ چون در روایات داره که آیات اول اقرأ بسم رب، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این بر روی یک صفحه‌ای نوشته شده بود و فرشته خداوند جلوی چشم پیغمبر گرفت و بهش گفت بخوان اقرأ. آیا این که میگوید فرشته بر قلب تو وارد فرود آورد چیزی است غیر از آن دیده ها و شنیده ها؟ ممکنه این طور باشه و حتی بر اساس قسمتی از آیات و روایات این طور هست. بنابراین گفتیم و با ضمیر خود دریافت می کند پیامهایی رو که دیگران در نمی آبند. انسان با ضمیر خودش پیام خیر و شر را از خداوند دریافت کرد، ولی خیلی پیامها را با ضمیر خودش دریافت نمی کنه. پیغمبر دریافت می کند پیامهایی را که دیگران در نمی آبند و از این راه بر حقایق و واقعیتهایی از جهان آگاه می شوند که دیگران از آنها بیخبرند. شما از وجود جبریل امین بیخبری؟ بالا برید پایین بیاید. شما نه بنده و شما هیچ کدوم از ما جبریل امین را به عنوان یک واقعیت ازش خبر نداریم مگر از طریق پیغمبر. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. پیغمبر خودش فرشته رو میبینه، کتاب ها را دریافت میکنه، مؤمنان از طریق پیغمبر در این واقعیت ها آگاه میشوند. بنابراین بر واقعیت هایی از جهان آگاه میشوند که دیگران از آنها بیخبرند. به این میگیم وحی. خوب، ما تا اینجا کلیاتی رو درباره راه‌های شناخت بیان کردیم. از اونجا که بحث دیالکتیک هم با شناخت ارتباط داره هم با جهانشناسی ارتباط داره، ما هم بلافاصله در پی این بیان مسئله تطور و تغییر جهان مادی رو مطرح کردیم. اما حقیقت این است که اون چه اینجا داریم فعلا به عنوان یک اشاره است. بنده هم در رابطه با شناخت فعلا به همون اشاره اکتفا می کنم. اعتقاد ما به این چهار گونه شناخت هیچ منافاتی با اعتقاد ما به تطور و تغییر و دگرگونی و دگرگونی عالم ماده و اینکه این عالم ماده یک شدن مستمر است ندارد. ما در حقیقت فقط این مطلب رو در پی این مطلب‌های شناخت آوردیم ارتباط منطقیش یه مقداری در اینه که معلوم بشه ما که به این چهار نوع شناخت معتقدیم، در این حال این جهان ماده رو چی میدونیم؟ یک شدن مستمر. بنابراین این همه ماتریالیست های دیالکتیسیان شدن را به رخ ما نکشن. ما بیش از اونها حتی به شدن آگاهیم، شدن را حتی بیش از اونها درک کردیم و باور کردیم. این ارتباطی است که این بحث بعدی با شناخت داره. در این حال بحث بعدی آغاز یک مطلب جدید هم هست و اون شروع در جهانشناسی و شناخت عالم ماده و شناخت آفریدگار و مبدع عالم ماده است. این ارتباط رو فقط با اشاره بیان کردم، دیگه بیش از این اینجا عرضی نمی کنم. باز مسئله دیالکتیک رو خوشبختانه در بارش بحث کرده ایم، هم توی بحث هایی که در دوره تابستونی پارسال حزب داشتیم کردیم، هم در دوره فشرده شناخت در اردوی دانشجویان در لویزان کردیم. هر دوش هم اینها نوار تصویری داره، یعنی اونجا داره، حالا آقایون میگید اینجا هم داره، هر دو باید داره، از اونها میشه استفاده کرده.